فصل هفتم. امید نه ترس. هرگز از سایه ها نترس، چون معنای آنها تنها این است که نوری در این نزدیکی در حال تابیدن است. روت ای رنکل، نویسنده. ترس ها ممکن است روی هم انباشته شوند. احتمال این موضوع به خصوص زمانی بیشتر می شود که وحشت و تهدید از هر سو به سمت من سرازیر می شوند. درست مثل دریایی که امواج آن پی در پی با ساحل برخورد می کنند. زن یا مردی که به تازگی از همسر خود جدا شده است، از تنها زندگی کردن، از اینکه باید به تنهایی فرزندان خود را بزرگ کند، پرداخت به موقع قبض‌ها، تأثیر بلند مدت این ماجرا بر فرزندان، اعتماد به فردی جدید و به وجود آوردن خانواده جدید وحشت دارد. کسی که اخیراً بیکار شده، از پرداخت قسط بعدی خانه، ناچیزترین افزایشی در نرخ گاز و بنزین، از دست دادن مستمری، ناتوانی در پیدا کردن کار جدید به دلیل سن، جنسیت یا تبعیض نژادی، امکان نقل مکان اجباری به جای ناخواسته و از به پایان رسیدن دوستی‌های قدیمی با همکارانش می‌ترسد. فرزندی که والدینش الکلی‌اند می‌ترسد از اینکه دوباره به لحاظ جسمانی یا کلامی به او تعرض شود. از اینکه والدین مستش او را در مقابل خانواده یا دوستان تحقیر کنند. قسط بعدی مدرسه پرداخت نشود و کنایه‌های تلخی درباره والدینش از همکلاسی‌ها و همسایه‌هایش بشنود. ترس از امید. اغلب می‌گویند ترس نقطه مقابل امید است. توماس آکویناس نوشته است: امید متضاد ترس است، چون امید تجسم آینده‌ای درخشان است، در حالی که ترس از تجسم آینده تاریک شکل می گیرد. ترس همیشه نقطه مقابل امید نیست، ولی آنقدر در زندگی اتفاق می افتد که توجه ما را به سمت خود جلب می کند. اگر دونده‌ای هستید که امیدوار است در مسابقه برنده شود، حتما به همان اندازه هم می ترسید که شکست بخورید یا آخر شوید. والدینی فرزند سرطانی خود را به امید بهبود شیمی درمانی می کنند، ولی در این حال وحشت دارند از اینکه این درمان ها مؤثر واقع نشوند یا وضع او بدتر شود. در چنین شرایطی نمی توان با بندیکت اسپینوزا وارد بحث شد که گفته است هیچ امیدی نیست که با ترس آمیخته نباشد و هیچ ترسی نیست که در کنار آن امیدی نباشد. نمیتوان ترسی را که به امید هجوم میآورد به کلی از میان برداشت. هیچ تضمینی برای مبارزه کردن، دوست داشتن یا زنده ماندن وجود ندارد. برخی افراد با توهمی کاملا خوشبینانه با ترس‌های زندگی مبارزه می‌کنند. ولی زمانی که موانع و مصائب بروز می‌کنند، این افراد اغلب دیگر نمیتوانند به زندگی ادامه دهند. دسته دیگر آنقدر از خطر کردن می ترسند که از آینده رو بر می گردانند و به سادگی تسلیم می شوند. آنها از همان آغاز شکست خوردند. نه خوشبینی کورکورانه و نه هراسی که انسان را از پا در می آورد نمی توانند باعث ایجاد امید شوند. امیدواری بر اساس ایمان و منطق، اعتماد و شهامت استوار است. ما در این فصل تدابیری برای مقابله با انواع ترس‌های فرساینده در اختیارتان قرار می‌دهیم. کلید غلبه بر ترس فقط کاهش دادن یا ریشه‌کن کردن آن نیست. ذهن هم مانند هر چیز دیگری در طبیعت از خلأ بیزار است. امید باید جایگزین ترس شود. عمیق‌ترین ترس‌های بشری امیدها و رؤیاهای تحقق نیافته را در بر می‌گیرند. اگر واقعاً می‌خواهید از حادترین انواع ترس رهایی یابید، به تغییر فکر کنید، نه به از میان برداشتن آن. ترس باید با امیدی عمیق جایگزین شود. روشی دیرینه برای اداره مشکلات چند جانبه وجود دارد. در کتاب هنر جنگ اثر برجسته سانتزو به رهبری نظامی که با نیروی برتر از خود مواجه شده توصیه می شود از استراتژی تقسیم و فتح استفاده کند. برای حل معادلات پیچیده ریاضی هم معادله را با استفاده از الگوریتم تقسیم و فتح به زیر مجموعه های قابل حل تر تقسیم می کنند. به همین ترتیب می توان ترس های انباشته شده را هم تجزیه کرد و با هر یک به طور مجزا مقابله کرد. این فلسفه جداسازی به نحوی فوق‌العاده در قسمتی از فیلم تلویزیونی کونگ فو به نمایش گذاشته شده است. استاد کین، روحانی خردمند شاولین، برای اطمینان بخشیدن به یکی از آشناهای خود که از چیزی وحشت کرده بود میگوید: من ترس‌های زیادی دارم. میتوان بر ترس‌های کوچک و ناچیز و پراکنده غلبه کرد. میتوان آن را در دست گرفت و خرد کرد. ترس زمانی انسان را از پا در می‌آورد که روی هم انباشته شود. داستان‌های درباره ترس. این نمونه‌ها انواع ترس‌های درونی انسان را نشان می‌دهند که هر روز عده‌ای را گرفتار و آنها را درمانده و ناامید می‌سازند. این ترس‌ها همچنین امیدی را که درون انسان ریشه دارد تحت شعاع قرار می‌دهند. در ادامه این فصل توضیح می‌دهیم که چطور می‌توانید امید را جایگزین ترس کنید. ترس از بودن. مردی گرفتار به مشکلات مزمن دست و پا به روانشناسی ارجاع داده شد. او به دلیل درد تحمل ناپذیر پاهایش کمتر از خانه بیرون می رفت. او معمار بود و وضعیت دستش طوری بود که نمی توانست در حرفه خود عملکرد موفقی داشته باشد. روانشناس انواع روش‌های موجود در کلینیک خود را از جمله پسخورند زیستی، شناخت درمانی و هیپنوتیزم را در مورد او بررسی کرد. روانشناس این روش‌ها را به بیمار پیشنهاد کرد، ولی بیمار به استهزا در مقابل هر یک می گفت: این را هم امتحان کردم، اینجا هم بودم. وقتی روانشناس از مرد سوال کرد چقدر به درمان خود امیدوار است، مرد با عصبانیت فریاد زد: هرگز به امید فکر نمی کنم. این مرد در واقع از بودن وحشت داشت. مشکل او با خارج شدن از خانه نشانه‌ای بود از ناتوانیش در پیشرفت در زندگی. او حس آزادی و مسئولیت نداشت. ترس از آسیب دیدن. فردی که به او تعرض جنسی شده بود به روانشناس خود گفت به سبب دو چیز شکرگزار است. ابتدا شغلش که از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر با آن سرگرم بود و دوم کامپیوترش. او می گفت اگر اینها را نداشتم نمی دانم چه باید می کردم. کارم از سطح مهارت‌هایم پایین تر است، ولی درآمد و بازنشستگی مطمئنی دارد. او عاشق جستجوهای اینترنتی بود. می گفت خدا را شکر که با اینترنت می توانم به محدوده‌های بیشماری دسترسی پیدا کنم. راحت در خانه می نشینم و از همه اخبار دنیا با خبر می شوم. علی‌رغم نقاط قوتی که داشت از اضطراب فزاینده و بیخوابی مزمن شکایت داشت و می گفت هیچ وقت با خودم در آرامش نیستم. احساس آرام و قرار نمی کنم. این زن از آسیب دیدن وحشت داشت. او که تجربه تعرض جنسی را پشت سر گذاشته بود، دنیا را محلی ناامن می دید و ایمانش را به مردم و آینده از دست داده بود. شغلی انتخاب کرده بود که از سطح مهارت‌هایش پایین تر بود، ولی در آن احساس امنیت می کرد و آن را تکیه گاه خود می دانست. اینترنت برای او وسیله‌ای بود که می‌توانست با آن از فاصله دور با دنیا ارتباط برقرار کند و در این حال حواس او را از افکار مغشوشی که درباره آینده داشت منحرف می‌کرد. همانطور که جودیت هرمان روانپزشک گفته است، بازماندگان ضربه‌های روحی همواره احساس می‌کنند نابودی تهدیدشان می‌کند و همیشه گوش به زنگ هستند و همین زندگی آنها را محدود می‌کند. ترس از فقدان. زنی حدوداً 40 ساله به دلیل مشکلی که برای مدتی طولانی در زمینه انباشته کردن اشیا داشت تحت درمان قرار گرفت. او که هرگز ازدواج نکرده بود، در یکی از طبقات خانه‌ای بزرگ به سبک دوران ویکتوریا که متعلق به خواهر و شوهر خواهرش بود زندگی می‌کرد. اکثر اتاق‌های او انباشته شده بود از روزنامه‌های رنگ رو رفته، دفترهای قدیمی و اطلاعیه‌های تاریخ گذشته فروشگاه‌های خاربار. او در تمام دوران دانشجویی‌اش ممتاز بود و از یکی از بهترین دانشکده‌ها فوق لیسانس گرفته بود، ولی نمی‌توانست حتی در پست‌ترین کارها دوام بیاورد. همه چیز او از کندراه رفتنش تا پلک‌های افتاده‌اش نشانه حس عمیق ناامیدی بود. با این حال از ترس اینکه مبادا خود واقعیش را از دست بدهد، به شدت در مقابل ایجاد تغییر مقاومت می‌کرد. او می‌خواست دیگر از انباشتن اشیای زائد دست بردارد، ولی نمی‌توانست از آنها چشم پوشی کند. این زن از فقدان می‌ترسید. او که به شدت حساس بود، جراحات و درد و رنج‌های خانواده را به جزئی از درون خود تبدیل کرده بود. او ناخودآگاه سعی می‌کرد تا جایی که می‌تواند با انباشته کردن اشیا در خانه ترس خود را از فقدان از بین ببرد. به خصوص روزنامه‌ها و مجلات قدیمی در نظر او ارزشمند بودند، چون اسنادی از گذشته محسوب می‌شدند. اطلاعیه‌های فروشگاه خاربار که دسترسی راحت به مواد غذایی را ارائه می‌کردند، توجه و مراقبتی را به یاد او می‌آورد که معتقد بود هرگز از آن بهره‌مند نشده بود. چنگ زدن او به گذشته، همچنین در بیمیلی او به برملا ساختن جنبه‌های ناسالم شخصیتش منعکس بود. ترس از موفقیت. دانشجوی سال اول کالج بود. تقریباً تمام عمرش با افسردگی مبارزه کرده بود. علی‌رغم داشتن ضریب هوشی بالا، باید برای به اتمام رسانیدن تکالیف دانشگاه زحمت بسیاری می‌کشید. گیج و سرخورده با مرکز مشاوره دانشگاه تماس گرفت. مشکلاتش در زمینه مدیریت زمان و همچنین تضاد شخصیتیش را با یکی از استادها در میان گذاشت. همچنین مشخص شد که روابط آشفته‌ای با پدر کنترلگر خود داشت. این مرد جوان از موفقیت می‌ترسید. او انواع کارها را برای ضایع کردن خود انجام می‌داد. از جمله اینکه با استادانش مبارزه می‌کرد و در کارهایش تعلل می‌کرد. او پدرش را هم که بار سنگین رؤیاهای تحقق نیافته خود را به دوش می‌کشید وادار می‌کرد در مقابل او مقاومت و از او انتقاد کند. پدر او آرزو داشت خلبان شود، ولی وقتی پدرش بیمار شد مجبور شد از آرزویش دست بکشد. پسر او هم ناخودآگاه از دوباره برخاستن وحشت داشت. ترس از مرگ. فروشنده 44 ساله سعی می کرد خود را متقاعد کند همه چیز در زندگیش عالی است. او دائما از موفقیتش در کار و از زندگی خانوادگی فوق‌العاده‌اش می گفت. در حالی که واقعیت این بود که زندگی زناشویش در حال فروپاشی بود و کاملا با فرزندانش بیگانه شده بود. وقتی متوجه شد نمیتواند افکار مزاحم را از خود دور کند، به روانشناس مراجعه کرد. افکار وسواسی او در سفری کاری زمانی آغاز شد که متوجه شد نمیتواند علائمی که محدودیت سرعت تا 45 مایل را در جاده نشان میداد از ذهن خود خارج کند. همیشه در این فکر بود که در 45 سالگی از دنیا میرود. وقتی با ماشین از روی پلی عبور می کرد، می ترسید که نتواند از آن رد شود. این مرد از مرگ می ترسید و عجیب این بود که هر وقت سعی می کرد ترس را در خود سرکوب کند، با شدت بیشتری از گوشه گوشه زندگیش سر بر می آورد. با هرچه تیره تر شدن افکارش، غروب خورشید هم در او اضطراب ایجاد می کرد. روانشناس از او سوال کرد: آیا از غروب متنفری؟ چون نشانه زوال روز و یادآور فناپذیری خودت هست؟ امید به آزادی عمل. ریشه ترس از بودن در سلب مسئولیت ها و حق انتخاب از خود است. بسیاری از فلاسفه و انسانگرایان مانند اریک فروم معتقدند برخی افراد از آزادی واهمه دارند. انسان‌ها تنها مخلوقاتی هستند که می‌توانند فعالانه در رشد فردی خود سهیم باشند و ظرفیت عظیمی برای برنامه ریزی و تعمق درباره خود دارند. این برای افرادی که معتقدند آزادی نفرین است نه نعمت بسیار رعب انگیز است. آنها نمی توانند از عهده مسئولیتی برایند که تعهد در مقابل سبک خاصی از زندگی را به دنبال دارد. آنها قدرت انتخاب و استفاده از نوعی امکان و کنار گذاشتن امکان دیگر را در خود نمی بینند. ترس از بودن معمولا غافلگیر کننده تر و مخرب تر از ترس از موفقیت یا شکست است. ترس از بودن نشان دهنده محدودیت کامل انگیزه تسلط بر زندگی است. در این نوع ترس اختلالات زمینه‌های مختلف رشد گسترده تر است و اغلب در برگیرنده تجارب آشفته‌ای در زمینه وابستگی هاست. در این نوع ترس معمولاً آسیب در دوران کودکی و قبل از 6 سالگی رخ می‌دهد. یعنی زمانی که کودک فضایلی همچون اراده و هدفمندی را که پیش نیازهای زندگی اصیل دنیوی هستند کسب می کند. ولی ترس از شکست یا موفقیت معمولاً در نتیجه مشکلاتی بروز می کند که در اواخر دوران کودکی ایجاد می شوند. یعنی زمانی که حس کفایت کودک هم از درون و هم از بیرون قلمرو زندگی خانوادگی به تکامل می رسد. علاج ترس از بودن، امید به آزادی عمل است. به گفته جیمز آوریل، روانشناس، آزادی عمل یعنی ظرفیت حاکمیت بر خود و توانایی انتخاب و پیگیری اهداف مختلف. چون این شرایطی در صورتی ایجاد می شود که فرد بر اساس اصولی که خودش انتخاب می کند زندگی کند، نه بر اساس اصول انتخابی دیگران. چون این اصولی باید آنقدر گسترده باشند که انواع تیپ‌های رفتاری را پوشش دهند و در این حال آنقدر انعطاف پذیر باشند که به فرد اجازه رشد و تغییر بدهند. راه آزادی عمل با خودآگاهی آغاز می شود. قبل از انتخاب اصولی برای زندگی خود، ارزش‌ها و اولویت‌های خود را به دقت بررسی کنید. آیا واقعاً می خواهید آزادی عمل داشته باشید؟ آیا برای پذیرش مسئولیت روش خاص زندگی خود آماده اید؟ در این مسیر از چه چیزهایی باید چشم پوشی کنید؟ آیا آماده اید که چنین چشم پوشی هایی کنید؟ برخی معتقدند وظیفه پایه‌گذاری اصول زندگی فقط باید به خود فرد واگذار شود. مگر هدف از رسیدن به استقلال این نیست که حاکم زندگی خود باشیم. با این حال برای کسانی که کمتر طعم آزادی را چشیده اند، کمی الهام گرفتن از دیگران بسیار مؤثر است. الگوهایی که مسیرهایی مبتکرانه در زندگی خود پیش گرفته اند، ممکن است در برداشتن گامهایی جدید و سودمندتر الهام بخش دیگران باشند. اگر از توصیه جیمز آوریل پیروی کنید و کلی‌تر فکر کنید، راحت‌تر می‌توانید تدابیر دیگران را در جهت رسیدن به اهدافتان به کار بگیرید. مثلا به جای اینکه از حرکات ورزشکاران تقلید کنید، به انگیزه و نیروی محرک آنها در رسیدن به پیروزی توجه داشته باشید. یا به جای توجه به سوابق کاری موسیقی‌دانان یا طریقی در دست گرفتن آلت موسیقی از اصول و تعهدات کاری آنها پیروی کنید. فهرستی از افراد مشهور و مورد تحسین خود تهیه کنید. سعی کنید خصوصیاتشان را بشناسید. شاید بتوانید از کتابخانه محل کتابی درباره آنها بگیرید یا در اینترنت اطلاعات بیشتری درباره‌شان کسب کنید. داستان زندگی شخصیت‌های شجاع تاریخی هم الهام بخشند، به خصوص اگر درباره زندگی افرادی باشد که ضمن رسیدن به شهرت، شرافت و اصالت خود را نیز حفظ کرده‌اند. اگر از مطالعه آثار کلاسیک ادبی لذت می‌برید، یکی از مقاله‌های رالف والدو امرسون مانند اتکا به نفس یا شخصیت را مرور کنید. مقاله شخصیت با این کلمات آغاز شده است: خورشید غروب کرد، ولی او هنوز امیدش را از دست نداده بود. ستارگان طلوع کردند و امید او هنوز به قوت خود باقی بود. اگر اهل مذهب و معنویت هستید، از کتاب ضرب المثل‌ها یا قسمت‌هایی از قرآن کمک بگیرید. بسیاری از سوره‌های قرآن راهنمای افراد مردد و شکاک است. در اولین سوره که فاتحه نام دارد آمده است: خداوندا، تنها تو را می‌پرستیم و از تو یاری می‌خواهیم. ما را به راه راست هدایت فرما. برای اطلاعات بیشتر کتاب هرچه لازم داشتم در کودکستان فرا گرفتم نوشته رابرت فولگام را مطالعه کنید. اگر ترس از بودن در وجود شما ریشه دوانیده است، شاید بهتر باشد مدت بیشتری را به کند و کاو درباره خود بپردازید. بهترین راه برای این کار روان درمانی است. اگر از فکر کردن و تعمق درباره خود لذت می‌برید، در جستجوی روانشناسی باشید که از روش‌های بیمارمحور استفاده می‌کند و دیدگاهی هستی‌گرایانه دارد. اگر بیشتر مهارت‌گرا هستید، دنبال روانشناس متخصص رفتارهای شناختی باشید یا کسی را پیدا کنید که از روش‌های راه حل‌گرایانه استفاده می‌کند. هر دو نوع این درمان‌ها بر مقابله فعال و ایجاد استراتژی‌های رفتاری خاص تمرکز دارند. در نهایت مهمترین موضوع این است که خود را کاملاً درگیر فعالیت انتخاب اصولی کنید که به زندگی شما جهت می‌بخشند. خلیل جبران این نکته را در کتاب پیامبر به زیبایی بیان کرده است. این استاد بزرگ در پاسخ به سؤالی که درباره ماهیت خوبی و بدی از او پرسیده بودند گفت: زمانی خوب هستی که با خودت یکی هستی. زمانی خوب هستی که کاملاً از کلامت آگاهی داری. زمانی خوب هستی که قاطعانه و با گام‌های جسورانه به سمت تحقق هدف زندگیت پیشروی کنی. امید به آرامش. امروزه ترس از آسیب دیدن ترسی فراگیر است. همه ما ضربه های روحی و سوانهی را پشت سر گذاشته ایم و در دنیای لبریز از خطرها و مشکلات جدید به سر می بریم که زیربنای معنویت در آن رو به زوال است. رسانه ها ما را از اخبار روزانه درباره سلاح های کشتار جمعی و ترس از جنگ افزارهای شیمیایی و میکروبی که شاید به اشتباه به دست افراد یا کشورهایی افتاده که نمیدانند چطور از آن استفاده کنند آگاه میکنند. متعاقب آن بسیاری از ما احساس میکنیم مانند کسانی هستیم که از ضربه های روحی جان به در برده اند و مجبوریم در آینده گوش به زنگ انواع حوادث باشیم. اگر نتوانیم در کوران این ناملایمات آرامش خود را حفظ کنیم، بحران‌های عمومی بعدی و مصیبت هزاره جدید ترس از ترس خواهد بود. کسانی که از آسیب دیدن می‌ترسند، شدیداً به آرامش نیاز دارند. آنها در آرزوی رهایی از نگرانی‌ها و تضادها هستند. ولی بسیاری از این افراد در واقع امیدشان را به کسب آرامش در زندگی از دست دادند. این افراد همیشه در زمینه روابط عاشقانه، زندگی یا حفظ بقا در بلند مدت انتظار بدترین ها را می کشند. بران دسته از افرادی که در کشورهای جنگ زده یا گرفتار به بیماری های مختلف زندگی می کنند، ترس از سرکوب یا مرگ زود هنگام را هم باید اضافه کرد. اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD حادترین نوع ترس از آسیب دیدن است. تجارب جنگ، بلایای طبیعی، ربوده شدن، سرقت و تعرضات جسمی و جنسی ممکن است باعث تسریع PTSD شوند. سایر ترس های فرسایشی شامل هجوم وحشت و انواع فوبیا می شوند. علت اصلی چنین ترس هایی معمولاً آمیزه است از عوامل زمینه‌ای شامل خلق و خو، روش‌های مقابله خانواده با مسائل و سابقه فقدان عزیزان در سنین پایین یا بیماری‌های جدی. درمان مؤثر برای اکثر ترس‌ها با رفتار درمانی شناختی یا CBT و در برخی موارد با دارو درمانی محدود انجام می‌شود. CBT یعنی بازسازی فکر شما درباره خودتان، دنیا و آینده. در این روش از تکنیک هایی برای مقابله فعال با شرایطی که موجب برانگیختن اضطراب در فرد می شود نیز استفاده می شود. اگر به هر یک از انواع فوبیا مبتلا هستید، به روانشناسی مراجعه کنید که در مورد شما از روش های CBT استفاده کند. شاید در برخی موارد از دارو درمانی هم در این مورد استفاده کنند. در صورتی که در مورد شما داروی تجویز شد، بدانید که این دارو مکمل CBT است، نه جایگزین آن. ترکیب این دو نوع درمان باعث می شود به جای آرامش موقت در بلند مدت بهبود یابید. برای افزایش سطح امیدواری در خود باید علاوه بر تقویت مجدد فرایند مغز، کارهای دیگری هم انجام دهید. شما باید راه‌های جدیدی برای فکر کردن به فشارهای روحی ناگزیر زندگی و واکنش نشان دادن در مقابل آنها در خود ایجاد کنید. امروزه پیشرفت‌های بسیاری در زمینه درک و درمان ضربه‌های روحی صورت گرفته است. بسیاری از مراکز درمان ضربه‌های روحی با استفاده از مطالعات تأثیرگذار جودیت هرمان، روانشناس، برنامه سه مرحله‌ای را برای درمان به کار می‌گیرند. این مراحل را می‌توان به شکل متوالی در جهت بهبود سیستم‌های بقا، وابستگی و تسلط بر زندگی و به منظور ایجاد امید به کار گرفت. در اولین مرحله به جذب محبت و توجه در بیمار و بازسازی اعتماد در او بر مبنای سیستم حفظ بقا پرداخته می‌شود. هرمان رابطه بین بیمار و روانشناس را فرایندی مشترک توصیف کرده که مستلزم اتحاد کاری است. بیماران به منزله بخشی از کاری که به منظور ایجاد امید روی آنها انجام می شود، باید روش‌های جدید مدیریت وحشت و مراقبت از خود را فرا بگیرند یا دوباره آنها را در ذهن خود تثبیت کنند. در دومین مرحله از بیمار خواسته می شود داستان زندگی خود را برای روانشناس یا مشاور بازگو کند. آنها همچنین داستان زندگیشان را برای گروهی از افراد همدرد که شاهد اظهارات افراد گروه هستند در میان می گذارند. این کار به بیمار اجازه می دهد تا این ضربه روحی را هضم کند و آن را در ذهن خود جا بیندازد. مهمتر از آن اینکه روانشناس و گروهش خود را به لحاظ اخلاقی و روحی با بیمار در یک راستا قرار می دهند. روانشناس و گروهش باید همیشه در دسترس بیمار باشند تا به این صورت بتوانند امید و دلگرمی را در خودنگاره او حک کنند. دومین مرحله اغلب طولانی ترین و دشوارترین مرحله درمان است. برخی از بیماران در حین بازگو کردن ماجرای خود و درک معنای کامل آن درماندگی و ناامیدی شدیدی را در خود احساس می کنند. برای اینکه امید به این افراد بازگردانده شود، گاهی از صحبت درمانی هم به منزله روشی مکمل استفاده می شود. این موضوع تعجب برانگیز نیست، چون شواهد بسیاری اثبات می‌کنند که خاطرات بسیار عمیق مربوط به ضربه‌های روحی در محدوده‌ای مجزا از محل ذخیره اتفاقات عادی زندگی در مغز ذخیره می‌شوند. به همین علت شاید لازم باشد نوعی درمان جسمی ذهنی مانند برنامه‌های آرامش بخش هیپنوتیزم، ماساژ درمانی، ورزش یا تمرینات خاص تنفسی هم به برنامه درمانی اضافه شوند. در سومین مرحله بیمار دوباره وارد روال عادی زندگی می شود و روابط نزدیکی با اطرافیانش برقرار می کند. این مرحله هم مانند بخش ایجاد امید تحت کنترل مشترک، مستلزم اتحاد در حمایت دو جانبه و اتحاد فردی است. بیماران باید بخشش را یاد بگیرند و توجهشان را به سمت آینده معطوف کنند که این شامل توجه به دیگران و حمایت از آنها نیز می شود. بازماندگان ضربه های روحی در نهایت باید یک پارچگی معنوی را در چارچوب رسالت زندگی درک کنند. مثلا هرمان ماجرای بیماری را نقل کرده که یکی از اعضای خانواده به او تعرض کرده است و در نظر داشته در آینده وکیل شود. او گفته بود: دلم می خواهد همه زنان امیدوار باشند، چون یادم می آید که یأس و این تصور که هیچ راهی برای فرار وجود ندارد چقدر وحشتناک بود. احساس می کنم رسالت من در زندگی همین است.